باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون به خاطر ماه محرم تأخیر افتاد. بحث در مورد تشکل اولیاء خدا به شکل‌های مختلف بود، به صور مختلفه بود، که یه مقدار اگه برگردیم عقب خلاصه رو بگیم، که از اونجایی که می‌فرماید شارح قیصری در شعر فرمود بدان که گاه مرعی در صورتی غیر از صورت اصلیش و یا بر همان صورتش به اراده مرعی است و گاه به اراده رائی است و گاه به اراده هر دو و گاه به غیر اراده هر دو. یعنی صوری که دیده میشن، چه از ارواح باشن چه از اولیایی که در نشأه دنیا میتونن ظهور کنن. یه موقع اون که دیده میشه اراده میکنه که دیده بشه، یعنی میره در خواب یا در کشف سالکی ظهور میکنه. یه موقع از اراده از طرف اون که میبینه، اون میخواد که ببینه. لذا روحی رو مثلا قدرت داره تنزل بده که مشاهده کنه اون رو، و یا اینکه هر دو با هم اراده میکنن که ببینن، و یا گاه بدون اراده هیچ کدوم از دو طرف این اتفاق میفته. که مثالهاش هم اینجا فرمودن که به چه صورته. آنگاه شیخ فرمود بنگر چه علم ورثه محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرافتی دارد. و به زودی در این حضرت به زبان یوسف محمدی بحث را بست می دهیم تا بر مطالبی به خواست خدای تعالی واقف شوی. خب تا اینجایی که این پاراگرافی رسیدیم که پاراگرافو خوندیم، یا بذارید بخونیم برای اینکه بحث یادآوری بشه. شارح قیصری در مقام گفت مرتبه محمدی محیط بر همه مراتب انبیا به لحاظ نبوت و ولایت است. یعنی خاتم انبیا در نبوت و ولایت احاطه دارن همه، چون فرمود که آدم و من دونه من الانبیا تحت لواء یوم القیامه، آدم و همه انبیا در زیر لوای من ان روز قیامت. پس همه انبیا در ذیل نبوت ایشونن، زیرا از مرتبه وی مراتب متفرع می شود، فرع شاخ شاخه می شه از مرتبه ایشونه، چنان که از روح کلی وی ارواح متفرع می گردند. همون جوری که روح کل خاتم انبیاست که بهش میگن ابوالارواح، عرفا به خاتم انبیا میگن ابوالارواح، که ارواح شعاعات روح کلن، و هر یک از ورثه وی بر ولایت پیامبری از پیامبران قائم است. حالا اون وارثان خاتم انبیا هر کدوم علمی دارن، ذوقی دارن، شهودی دارن، اینها بر قدم یکی از انبیا هستن، یعنی مشربشون، شهودشون، ذوقشون به شکل یکی از انبیاست. حالا کدوم انبیا؟ اون انبیایی که در قرآن آمدن. 27 تا پیغمبر در قرآن ذکر شده که چرا 27 چرا 27 نفر ذکر شدن از امام صادق علیه السلام. روایت داریم که علم دارای 27 حرف است و تا کنون 2 حرف آن بروی مردم گشاده شده است. وقتی قائم ما بیاید 25 حرف دیگر را زمیمه می کند و 27 حرف علم بروی مردم گشوده می شود. 27 حرف علم، لذا 27 پیغمبر تو قرآن ذکر میشن که هر کدام مظهریت یکی از این حروف علم رو دارن. خب حالا اولیا که وارثان پیامبر اکرم هستن، چون پیامبر اکرم مثل یه برزخی است بین نبوت و ولایت، چون دوره نبوت میاد به ایشون ختم میشه بعد دوره ولایت شروع میشه، اولیایی که بعد از ایشونن وارث پیامبر اکرمن، وارث انبیایی هستن که در ذیل نبوت ایشون بودن. لذا فرمود و هر یک از ورثه وی بر ولایت پیامبری از پیامبران قائم است، بر ولایت پیامبری از پیامبران قائم است. به همین خاطر برخی از ورثه وی بر قلب ابراهیم و برخی بر قلب یوسف و برخی بر قلب موسی صلوات الله علیهم اجمعین هستند. خب لذا میبینیم یک کسی مثلا باید مثل حضرت ایوب، ایوبی مشربه، باید مریضی بکشه. یک کسی دیگه هست مثلا مثل حضرت موسی علیه السلام، مشربش اونگونه است که باید با فرعونیان بجنگه. یک کسی بر قدم ادریسه، یک کسی بر قدم عیسی علیه السلام، مشربش اونگونه است. اینا چون انبیا با هم متفاوت بودن، بعضی سلطان بودن مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، بعضی بودن نجار بودن مثل حضرت زکریا، بعضی بودن رئیس قبیله بودن، بعضی زاهد گوشگیر بودن، اینا با هم تفاوت داشتن. لذا اولیا هم، اولیای الهی هم که مشربشون مثل اونهاست، بر قدم و قلب اون پیامبر هستن. و آن کس که قائم بر ولایت خاصه محمدی است، جامع مراتب ولایت‌های هم است. همه ولایاتو داراست اون کسی که بر ولایت ایشون قامه. پس این که فرمود به زبان یوسف محمدی، یعنی به زبان قائم بر ولایت یوسفی که محمدی است، و از آنجایی که قائم بر ولایت یوسف مظهر سر وی می باشد، وی را به اسم یوسف نامید که مظهر وارث یوسفه. ببینید وارث اینجا کسی که ارث میبره، ابن عربی در فصوص بحث ارث رو مطرح میکنه، میگه از عین اون پیامبر ارث میبرن، نه اینکه از کتاب و دفتر و علم این حرفا باشه، از حقیقت اون پیامبر ارث میبره. تو وارث، زیارت وارث میخونیم السلام علی وارث آدم صفت الله، السلام علی وارث نوح نجی الله، از عین اون انبیا ارث میبره. و در این سری دیگر است که بران مطلع نمی شود مگر کسی که بر ظهورات کمل در عوالم مطلع است. اگر از آن بحث کنی با آن میرسی. یعنی چی حالا؟ سر دیگری هست که ظهوراتی که کمل دارن، یه موقع شخص یک کامل ظهور میکنه در یه عصری، یه پیامبری از پیامبران گذشته، شخصش اینجا متمثل میشه، ظهور میکنه برای کسی. یک موقع عینش در یک نفر متجلی میشه، صورتش دیگه اون صورت نیست، حقیقتش متجلی میشه در شخصی از اشخاص. این که فرمود در آن سر دیگریست، یعنی ولایت یک حقیقت و دارای ظهورات متکثره است. یک حقیقتیه که این بحث ولایت هم خیلی حالا عزیزان بحث مشکلیه، چون ولایت یه حقیقت واحده. وقتی شما یک نفر رو میگی ولی الله، نه اون ولایت عام که مؤمنین بگیم مؤمن ولی خداست، نه، شخصی که بگی ولی خداست، ولایت یک حقیقت واحده، همون حقیقتی که در امیرالمؤمنینه در این هم هست. نه اینکه این مثل امیرالمؤمنینه، اون تفاضلات سر جاشه، اون حقیقتش یه چیز واحد است، یک نور واحده است. اگرچه حالا تفاضلاتشون، مگه انبیا یک حقیقت واحده نیستن؟ ولی همشون مثل همن؟ نه. یک کسی مثل حضرت موسی معجزات اونجوری داره، یک کسی مثل حضرت ایوب اونگونه است، یک کسی مثل عیسی مسیح جور دیگه است. نه به طریق تناسخ باطل. ها، میگه این حقیقت دارای ظهورات متکثر است، یه جایی شده امام حسین، یه جایی شده امام حسن، یه جایی میشه یه ولی خدای دیگه غیر از امامان اهل بیت حسن. منتها نه این که بحث تناسخ باشه که مرد دوباره آمده تو این عالم ظهور کرده، یعنی شخصش یکی باشه. نه، اون عین یکیه، اون حقیقت یکیه، چنان که در این عین نیز به آن اشاره میکنیم. و محمدی صفت لسان است، اونجایی که فرمود به لسان یوسف المحمدی، که اون محمدی میگه صفت اون لسانه، کسی که زبانش محمدی، یوسفی که زبان محمدی داره صلی الله علیه و آله و سلم. و شیخ از خود خبر می‌دهد که وی از روحانیت یوسف و کلمه وی می‌گیرد، پس لسان وی لسان یوسفی است، یعنی او یوسفی المشهد است، شهود شهود یوسفیه. و از آن جایی که از ورثه حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی خود ابن عربی، زیرا علما ورثه انبیا هستند، لسان یوسفی خود را به محمدی نامید، یعنی وی لسان محمدی است که از روحانیت یوسف میگیرد، ذوق شهود شهود یوسفی است که لسانش لسان محمدی است. گرچه کلمه یوسفیه نیز از مظاهر ولایت محمدی است، بس بفهم. تازه خود حضرت یوسف هم از مظاهر نبوت خاتم انبیاست، که ایشون از مثلا از مظاهر ولایت خاتم انبیاست. اون خصوصیاتی که بروز میکنه از اون پیامبر، حضرت یوسف میبینیم صدیقه، صدیق کسی که ظاهر و باطنش یکیه، یعنی در باطن خیانت نمی کنه، در ظاهرم که نمی کنه. در ظاهر اگه میگه لا اله الا الله، تو باطنم لا اله الا الله. ظاهر اگه میگه ما الان در محضر خداییم، تو باطنم در محضر خداست. ظاهر و باطنش فرق نمیکنه با هم. و زیبایی نشون میده از خودش. حضرت یوسف زیبا بود و زیبایی میکرد، نیکویی میکرد، برادرانشو بخشیدن. خیلی اون برادرهایی که قصد قتلشو کنن و با اون وضع تبعیدش کنن، کتکش بزنن تا حد مرگ، بعد همشونو ببخشه. وقتی به قدرت میرسه زلیخا رو ببخشه، وقتی به قدرت میرسه زلیخایی که چند وقت زندانیش میکنه، اینا همه اون زیبایی هاست دیگه. یعنی نه تنها خودش چهرهش زیباست، اون خلقش هم زیباست. بعد این لطافتی داره، علومی داره براش، یعنی همراه ممزوج با علوم و ازواق و مواجیدیه. همون جوری که عیسی ابن مریم مثلا حرکات و سکناتش با اون ازواق و مواجیدش در هم تنیده است. به همین دلیل میگن اگر میخوای به علم تعبیر رؤیا دست پیدا کنی، باید شهوتتو مهار کنی. نسبت به زن شهوتتو مهار کنی. همون جوری که حضرت یوسف این چنین بود. و یا در مورد مثلا ابن سیرین، معبر بزرگ که اسم مادر شیرین بود، ابن شیرین که حالا تلفظ میکردن ابن سیرین، چون بعضی وقتا شین و سین، و ابن سیرین همون ابن شیرینه، یعنی پسر شیرین، که ایشون هم یه جریانی براش پیش آمد در جوانی که یک زنی که عاشق این شده بود این رو به یه جوری کشید داخل خونه، به یک بهانه‌ای، به یک ترفندی اینو به داخل خانه کشید که بعد در رو قلف کرد. جریانی مثل حضرت یوسف برای این پیش آمد که اگر کام من رو روا نکنی آبروتو میبرم، جیغ میزنم، داد میزنم، این آمده تو خونه من. که اینم گفت خب باشه من یه دستشویی برم مثلا. خیلی هم زیبا بوده. بعد برای اینکه گناه نکنه دست میکنه تو چاه توالت، از اون فاضلاب میرزه رو سر و صورت خودش، از اون کثافات میاد بیرون. زنه میبینه اه 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 در باز میکنه، میگه گم شو بیرون، برو بری اون اصلا. چه وقتی میاد بیرون غسل میکنه، یعنی همیشه بوی عطر میداد، همیشه بوی عطر میده میداد ایشون. و تعبیر رویاش که اصلا معروف ابن سیرین. یعنی اینا ارتباط دارن با هم. این قدم بر قدم فلان پیامبره، یا بر مشهد فلان پیامبره، بر قدم او باید باشه تا به شهود او برسه. اون چجوری قدم برداشت، این همون جوری قدم برداره به شهود او میرسه، یعنی بهره‌مند میشه، از وارثان او میشه. خب و در فصل پنجم از فصول سابقه بر تمهید جملی مصباح الانس فرمود: انسان کامل به لحاظ اسم جامع مظهر وی می باشد، این مظهر حق تعالی می باشد، و لذا او را بهره ای از شأن مولایش می باشد. یعنی انسان کامل رو بهره ای از شأن مولای خودش که حق تعالی است. پس وقتی به مظهریت اسم جامع متحقق شد، تا تروهن، تروهن یعنی روحانی شدن، به رنگ روح در آمدن. به رنگ روح در آمدن یعنی چی؟ یعنی از قوانین فیزیک این عالم فاصله گرفتن. مثلا روی آب راه میره طرف، از قانون فیزیک فاصله گرفته، رو آب نمیشه راه رفت که. تو آتش میره نمیسوزه، از قانون فیزیک فاصله گرفته و امور دیگه. تروهن از برخی از حقایق لازمه وی می باشد، یعنی به رنگ روح در میاد. پس در صور فراوانی بدون قید و انحصار در می آید، می تونه به صورتهای مختلف چی بشه؟ ظاهر بشه. پس این صور بر وی صادقند و او بر آنها صادق است. یعنی میتونی بگی این فلانی این صورت، یا فلانی این صورته. به صورت‌های مختلف در میاد که اون صورت‌ها بر او صادقند و او هم بر اون صور صادق است. زیرا این آن دو متحدند، یک حقیقته، چنان که به خاطر اختلاف صورشان متعددند. اگرچه دو تا صورت داره، یکیش اینجاست مثلا، یکی جای دیگه است. و لذا در ادریس گفتند وی همان الیاس فرستاده شده به بعلبک است. خب حضرت ادریس و حضرت الیاس، حضرت ادریس علیه السلام قبل از حضرت نوح بودند. میدونی ما قدیمی در قرآن، قدیمی تر از حضرت نوح دیگه پیامبری ذکر نشده. قبلش تا حضرت آدم فقط ادریس علیه السلامه. و ادریس و رفعناه مکانن علیا. بعد حضرت الیاس مال کیان؟ مال بعد از حضرت موسی میشن. یعنی از حضرت نوح چقدر میگذره تا حضرت ابراهیم بیاد؟ بعد از چند صد سال میگذره تا حضرت موسی بیاد. بعد از اون حالا چقدر باز میگذره تا حضرت الیاس بیاد. که میگن ادریس همان الیاس است. که ادریس زبانشناسا در لغتش هم میگن ادریس یا ادراس. ادراس که الیاس باز از همین گرفته شده. و جامی در تعلیقات خودش بر شرح نقش الفصوص، نقد النصوصش، میگه بعضی از قراء سلامون علی الیاسین رو گفت به این صورت قرائت کردن، سلامون علی ادراسین، که الیاس و ادراس، چون حالا اختلاف قرائت ها، ولی پس نزدیک به همه الیاس و ادراس. و اینجا میگه یکی ان، با اینکه دوتا شخصه تو دوتا زمانه. میگه نه به معنای این که عین آن صورت را خلق کرده و صورت الیاسی را گرفته باشد، ویلا باید قول به تناسخ باشد، بلکه هویت ادریس با این که در انیت خود قائم است و صورتش در آسمان چهارم میباشد، ظهور و تعین در انیت الیاس پیدا کرده که تا کنون باقی است، که از الیاس تا کنون زنده است. پس از حیث عین و حقیقت واحد است. و از حیث تعین شخصی دوتاست. مثل جبرئیل و میکائیل و عزرائیل که در یک آن در هزار مکان به هزار صورت گوناگون ظاهر می شوند. اگر کتاب شما این صورت اضافه داره پاک کنید. ببینید در هزار مکان به هزار صورت گوناگون ظاهر می شوند. یه صورت اضافه دارید به صورت هزار صورت، این اشتباهه. جبرئیل و میکائیل و عزرائیل که در یک آن در هزار مکان به هزار صورت گوناگون ظاهر می شوند و همه آن صور به ایشان قیام دارد. همه قام به همون حقیقت جبرئیل هن. برای 10 نفر ظهور میکنه، عزرائیل قبض روح میکنه، 100 نفر رو در یک آن هر کدوم یک گوشه عالمه داره قبض روح میکنه. خب میگه وقتی این جوری ارواح کمل و نفوس ایشان نیست چنین است، مثل حق که متجلی به صور تجلیات فراوان است. میگه حق تعالی چجوری به این همه صور تجلی کرده در عالم؟ مگه نمیگیم همه عالم تجلی حق همه صور؟ میگه اینم از شأن مولای خودش داره که میتونه به صورتهای مختلف ظهور کنه، اصلا بیاد در قالب یک پرنده، در شکل یک آهو، در شکل یک موجود دیگه یه نفر رو راهنمایی کنه، یا بیاد به صورت کسی دیگه تو خواب یه نفر تو کشفش ظهور کنه. جندی اینگونه گفته است، جندی مؤیدالدین جندی، اینجا چون از مصباح الانس آورد بعد در این مطلب رو میگه، جندی مؤیدالدین جندی اینجوری فرموده: گویم، حالا آقا جان حالا داره میخواد بفرماد، الیاس علیه السلام همان ادریس به نزد شیخ محی‌الدین و بسیاری از مفسرین میباشد یکیان، و معزالک هر کدام در فصوص الحکم فصی علاحده دارند. یکی فص حکمت قدوسیه فی کلمت ادریسیه، و دومی فص حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه. دو تا فصل دارن، یعنی دو تا ذوق داره در اینی که یک حقیقته. یعنی خودش یکی از عجایبه. و بحث از آن به طور استقصاء، به طور کامل در شرح فارسی ما بر فصوص الحکم طلب شود، و یا در این باره به رساله نهج الولایه مراجعه کنید که در مورد امام عصر شلالی وقتی هم باید بذاریم برای مباحثه همین نهج الولایه، وقتی که و سید حیدر آملی در اسرار الشریعه و انوار الحقیقه، حالا عربیشو داریم در کتاب خونه ولی فارسیش هم ترجمه شده، اسرار الشریعه کتاب خوبیه، فرمود و ثابت شد که فرشته و جن به هر شکلی که اراده کنند متشکل می شوند. چه فرشته چه اجنه، به هر صورتی که بخوام می تونن ظاهر بشن و در هر عالمی باشد داخل می شوند، و انسان به اتفاق همه از ایشان اشرف است. انسان که اشرف از جنه، اشرف از فرشته است، بلکه ایشان به سجده بر انسان و خدمت و فرمان برداری و مطابعت در همه امور از انسان مأمورند. حالا از هر انسانی نه، از نوع انسان نه، از انسان کامل یا از انسانهای کامل، چنان که روایات زیادی داریم که امامان ما می‌فرمودن گاهی وقت ما کارهامونو با عجله انجام میدیم، چیزی رو جایی می‌خوایم بفرستیم، داره مثلا شخصی میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم یا امام باقر، حالا در بسار و درجات، میگه از ایشون جدا شدیم از حضرت و مثلا یک روز راه رفتیم، یا بعد یه شخصی رسید به ما گفت ببخشید حضرت این رو فرستاده بودن برای شما، که میگه ما نامه رو باز کردیم جوهرش تازه است، جوهری که نوشته شده در حالی که مثلا ما یک روز یا چقدر راه رفته ایم، این انگار همین الان نوشته شده. بعد میگه دفعه بعد که مثلا آمدیم از حضرت پرسیدیم، فرمود اجنه شیعه ای هستن که در خدمت ما در بعضی امور به ما خدمت رسانی میکنن. خب این که فرمود متابعت در همه امور از انسان مأموراً، انسان کامل اولیاء الهی رو میگن، نه همه انسان ها مأمور باشن به همه انسان ها که سجده نکردن، فرشتگان بر آدم سجده کردن، یعنی اگه آدم بشی بله فرشتگان بر تو هم سجده میکنن، نه اینکه هر کسی الان یه سرد و گوش باشه بگیم فرشته او رو سجده میکنن، نه خیر. خب حالا میفرماد انسان مقامش بالاتره، پس چگونه انسان به چنین اموری توانا نباشد در حالی که آنها میتوانند، بلکه واجب است که وی از آنها تواناتر بر این امور و امثالش باشد، و صدق این از قصه ابدال و چگونگی تبدیل از صورتی به صورت دیگر و حضور آنها در مکانهای گوناگون بر یک صورت دانسته می شود، که ابدال این گونن که بدل خودشونو می تونن بسازن بفرستن یا در جایی بگذارن و برن. میگه این قدرت از ابدال حکایت و روایت شده. گویم عارف صاحب مثنوی به بودلا ابدال یا بودلا جفتش یکیه، به بودلا در دفتر دوم چنین اشاره کرده است: شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفغان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. حالا یه سری داستانهایی هست که بعضیا گرفتار میشن، متوسل میشن به امام عصر، کسی میاد کمکشون میکنه، بعد اینا چون نمیدونن فکر میکنن که حتما امام عصر آمده، در حالی که بودلا ابدال اینها کسانی هستن که بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند، اونم البته باز رو حساب و کتابه، هر بانگی رو نه، اون جایی که باید بشتابن خودشون میدونن باید بشتابند و میشتابند. همچنان که این داستان رو گفتیم در قرآن، حضرت خضر علیه السلام دیدیم که به کمک اون کشتی نشینانی رفت که پادشاه غصب میکرد کشتی هاشونو، کمک کرد غصب نشه، رفت به کمک پدر و مادری که بچه کافری داشتن، وقتی بزرگ می شد این پدر و مادر رو به کفر می کشید، از اون بچه رو کشت و بعد رفت سراغ دیواری که در زیرش گنجی بود، بدون اجر و مزد دیوار رو درست کرد دیوار بماند که این بچه ها بزرگ بشن و اون گنج رو استخراج کنن، یعنی بدونی که اون از خودشون متوجه بشن. اون کشتی وقتی سوراخ کرد کسی متوجه نشد که ایشون چه کار داره میکنه، کی بود، کجا بود، یا اون بچه رو کش، کی بود این بچه رو کش، نفهمیدیم کی بود، نمیدونستن این چیه داستان، که یا اون دیوار که آمد ساخته شد اصلا خبر نداشتن که اون بچه ها که بعدن بزرگ شدن گنج رو در آوردن، که نمیدونستن یه روز حضرت خضر آمده این دیوار رو براشون درست کرده. یعنی این نیست که حتما انسان متوجه بشه که اه چی شد کار من درست شد. بعضی وقتا خودش متوجه نیست، میگه آره یک اصلا نمیدونم چجوری کارمون درست شد. خب و در عین الیقین فیض آمده، کتاب عین الیقین فیض کاشانی. فصل و از شگفتی ها اظهار سالکان ابدان مثالی خیش را در یک وقت و در اوقات الی آخر، که حالا بحثشو فرمود، همین بحثو داره اونجا هم. و فصل بعد آن فرمود و از غرائب تشکل آنها به اشکالی غیر از اشکال محسوسشان در دار دنیاست، میگه به صورتهای دیگه هم ظاهر میشن. در دار دنیا غیر از اشکال محسوسشان در دار دنیاست. گاهی وقت انسان یک چیزهایی رو میبینه که اینها مثلا رجال الغیبن، در حالی که به صورت ظاهر مثلا یه شهابی داره رد میشه، یه نوری داره رد میشه، یک تشخیصش هم به این سادگی نیست که بفهمه انسان. خب زیرا انسلاخی قوی از ابدان خود دارند، در دار دنیا فرمود به اشکال غیر خودشون متشکل میشن چون انسلاخ قوی دارن از بدن خود، و بعد از انتقال به آخرت نیز چنین هستند، یعنی میتونن دوباره ظهور کنند دنیا، زیرا این قوه به خاطر ارتفاع مانع بدنی شدت یافت. وقتی تازه بدن میره کنار تازه قوی تر میشه. و فصل بعدی فرمود و از شگفتی های انسانی دخول ایشان در همه عوالم ملکوتی است، که به همه عوالم ملکوتی میتونن داخل بشن، هر جایی که بخوام میتونن سر بزنن. مثلا روایت داریم تو اهل بهشت اونایی که ذکر زیاد میگن به هر جایی بهشت که بخوام میتونن سر بزنن، اونایی که زیاد ذکر میگن. مثل دخول فرشتگان در این عالم و تشکل آنها به اشکال اهل این عالم. ببینید در داستان حضرت ابراهیم فرشتگانی که میخواستن آمدن برای بشارت به حضرت ابراهیم صورت انسان آمدن، لذا حضرت ابراهیم دوید براشون کباب درست کرد، بعد دید که اینا دستشون طرف غذا نمیره، اول ترسید چرا ترسید؟ چون قدیم رسم بود وقتی کسی میخواست کسی رو بکشه یا به جنگ از قضای او نمیخورد و اگر از قضای او میخورد یعنی من با تو در صلح هم. به همین دلیل وقتی دیدن از ابراهیم دیدن دستشون طرف قضا نمیره ترسید که اینا قصدی دارن، که بعد اونا گفتن که نه ما رسولان پروردگار توییم، یعنی به صورت انسان ظهور کرده بودن. و همینچنین وقتی پیش حضرت لوط رفتن میفرماد که به اشکال اهل این عالم و ظهور ایشان در خیالات مکاشفان مثل ظهور ملائکه و جن الی آخر، که گاهی وقت متمثل میشه برای سالک، هم ارواح متمثل میشن هم فرشتگانی که از مریم رو دیدیم که از روح براش متمثل میشه به صورت یک انسان تمام قامت، جوری که از مریم میترسه، مخصوصا چون گفتیم در حال غسل کردن بود، یه مرد تو اون حالت براش کنارش و ظاهر بشه ترسید که گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، که بعد ایشون فرمود که نترس که من فرستاده پروردگار تو هم، آمدم تا تو را فرزندی پاکیزه عطا کنم. یعنی به صورت یک انسان کامل و ایستا ظهور میکنه. و فصل بعد و از قراب انسانی مصاحبت ایشان با فرشتگان و مجالست با آنها و گرفتن علوم از ایشان است الی آخر، که انسان میتونه همنشین فرشتگانی بشه. حالا همنشین بشه حتما این نیست که انسان چهار زانو بشینه پیش فرشته ها مثلا با هم دیگه خوشو بش کنن. هم نشینی با فرشتگان گاهی وقت القاء معارفیه که به ایشون صورت میگیره، به ولی که صورتی نمیبینه ولی اون مطلب رو میگیره. چون ما الان میایم کلاس صوت و لفظ که مهم نیست، اون مطلبی که متوجه میشیم عمده اونه. لذا گاهی وقت فرشتگان القا میکنن مطالبی رو انسان فکر میکنه خودم داشتم فکر میکردم، در حالی که نمیدونه تو از به کجا از به فکر تو رسید. یه وقتی یه مطلبی بود پیش یکی از اولیاء خدا بودیم، بعد یه مطلبی به ذهنم رسیده بود، وقتی برای ایشون گفتم اولا خیلی مطلب رو تحویل گرفتن، بعد فرمودن اینا از کجا میاد، اینا از کجا میاد. من فکر میکردم خب خودم به ذهنم رسیده، مطلبی به ذهنم رسیده. گفتم نمیدونم، آقا من حالا توجه داد که از کجا میاد به ذهنم رسید. خب رسید به ذهنت، از کجا آمد که به ذهنتو رسید؟ این مطلب چیزی نیست که همین جوری بیاد به ذهن برسه. رسید به ذهن تو درست، ولی از کجا آمد که به ذهن تو رسید؟ پس میگه مجالست با فرشتگان گاهی وقتم اصلا تمثلشون دست میده، فرشتگان متمثل میشن و طرف با اونها صحبت میکنه با همون ظهور مثالی اونها. و فصل بعد و از شگفتی های مصاحبت ایشان با جن و مجالست با آنها، حالا شگفتی های دیگه هم که با اجنه میشینن صحبت میکنن، و استفاده برخی از علوم جزئی. ها اجنه مثل فرشتگان نیستن که علوم الهی داشته باشن، استفاده ای که از علوم جزئیه. مثلا آقا الان در شهر قم مثلا چه اتفاقی افتاده؟ مثلا اگر طرف راست بگه ارتباط داشته باشه با اجنه، اونا سالم باشه ارتباط، بگن آره در قم فلان اتفاق افتاد. الان جناب ابن عربی میگه من کسانی رو ملاقات کردم که با اجنه ارتباط داشتن و راست میگفتن. میگه بعضیشون که دروغ میگفتن، چون ارتباط با اجنه به این سادگی نیست. اونم گفتم شما این همه با اجنه سر و کار داشتید، تا حالا از علوم الهی چیزی از اونا دریافت کردید؟ بالاتفاق گفتن نه. یعنی علوم الهی چیزی دست اونا نیست که بخوای یاد بگیری. فرشتگان بله، ولی اجنه نهایتش اینه که آقا مثلا چهار تا خونه اونورتر همچین چیزی هست، پنج تا خونه اونورتر یا یه شهر اونورتر همچین اتفاقی افتاد، امور جزئی. یه داستانی هم بگم خدمت عزیزان. هر کسی هم بحث جن و اینا رو مطرح کرد خیلی باور نکنید، هرچند اصلا خاصیت هم نداره جن. ارتباط با اجنه فکر نکنید خوبه یا ضررش بیشتر از نفعشه. و کسی هم ادعا کرد باز باور نکنید که حالا سکاکی یکی از کسانی که در علوم غریبه خیلی استاد بوده، کتابایی داره در این زمینه. جناب شیخ بها نقل میکنه، میگه یه روز یک دختری رو آوردن پیش سکاکی، گفتن این نزدیک عروسی شده، جن رفته تو بدنش، جیغ میزنه و نمیدونم فلان. و سکاکی شروع کرد احضار کردن و هرچی احضار کرد جنی خبری نیست. خودش این کار است دیگه، میفهمه که به پدر و مادرش و اون کسایی که بودن گفت شما برید بیرون، من باید تنها با ایشون باشم. رفتم بیرون، گفت دختر جان راستشو با هم بگو چیه، اینجا جن و من تو کار نیست، شما راست داستان رو به من بگو چی کمکت کنم. گفت آقا قول میدی آب روی من رو نبری حفظ کنی؟ گفت بل قول میدم. گفت آقا من یه خطایی کردم، مثلا بکارت هم از بین رفته، حالا طبق قضیه داستانی الانم عروسیمه، مثلا دو شب دیگه عروسیمه، یه شب دیگه عروسیمه، و قدیمم که میدونی چقدر تعصب داشتن روی این قضایا، الانم هست تو بعضیا، اگرچه بعضی جاها کم رنگ شده، و من راهی ندیدم جز اینکه خودم به جنون بزنم. گفت خب باشه کمکت میکنم، ولی قول بدی توبه کنی، استغفار کنی، خطا نکنی. گفت باشه. گفت خودتو همین مجنون بودن تو حفظ کن، همین کارهایی که میکنی رو انجام بده تا پدر مادر و داماد و اونایی که همراهش بودن گفت بیایی داخل اتاق. گفت ببینید این یه جنی رفته تو وجودش، من جن نمیتونم بیارم بیرون، اما از هر عضوی که بیارم بیرون اون عضو ناقص میشه. اگه از چشمش بیارم کور میشه، از گوشش بیارم بیرون کر میشه، از دهنش بیارم بیرون لال میشه، اگر از فرجش بیارم بیرون بکارتش از بین میره. نظرتون چیه؟ نگفت خب آب بکارت که فرداشه و روسی از بین میره خودش، شما از همین را بیارید بیرون. گفت خب باشه، پس شما مثلا چیز کنید، من امشب این خودش درست میشه. منظور اینه که اینو برای چی گفتم داستانو؟ عزیزان خیلی داستان جن رفته تو شکمشو، جن رفته تو کمرش. آقا جان یه بار حضرت آقا صاحب کتاب میفرمود یا خانومی آمده بود بچهش آورده بود، آقا جن رفته تو شکم بچم. آقا جان جن رفته تو شکم بچی تو چیکار کنه آخه؟ جن بره تو شکم بچی تو چیکار کنه؟ اینجون جنگیرا و جنبازا میگن دیگه، هر چی بری پیششون بروی داستان علکی سرهم کن، میگه یه جنی عاشقت شده و یه جنی از تو بعدش میاد و یه جن از تو خوشش میاد. و خیلی تو جنبازی طرفش نچرخید. حالا بحث اینه که میگه اونها هم که هستن با هم نشینن علوم جزئی دریافت میکنن و دریافت خبر برخی از حوادث از ایشان، که آقا یه روز چون با سرعت میتونه بره بیاد، مثلا خبری رو قبل از اینکه بیاد مثلا خبرشو به این بدن، و یا افاده معالم دینی و شرایع به آنها، یا اینکه ایشون بیاد شرایع رو به اونا یاد بده، به اجنه که آمدن اونجا یاد بده آقا دین اینجوریه. اونا چون مسلمان دارن دیگه، مسلمان دارن، مسیحی دارن، یهودی دارن، ادیان مختلف دارن. و یا استخدام ایشان در حوائج و یا غیر آن، که بهش بگن که برو برای ما فلان کار انجام بده در حدی که تواناییش باشه. باز آقا جان صاحب کتاب میفرمود یا آقای کلی زحمت کشیده بود یه جنی رو تسخیر کرده بود، که خیلی مالا خطرم داره دیگه تسخیر جن، تسخیر کرده بود با هر زحمتی بود، و گفت بود خب حالا چی میخوای از من؟ گفت بود من پول میخوام، به مدار پول برا من بیار. گفت بود بنده خدا من خودم فقیرم، جزو اجنه فقیرم. از این گدوگودوهاش مثلا تسخیر کرده بود، اسیر کرده بود، یعنی فرمخواب به من یه چیزی بده، تو آمدی از من پول میخوای؟ آره. حالا منظور اینه که حواستون باشه عزیزان. یه صلوات نهایت بفرمایید.